متشکرم و تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی ابوطالبی که با ما را همراهی کردن و به سوالات شما پاسخ دادن و همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم استفاده کافی رو برده باشید. قسمت‌های قبلی برنامه را میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دانلود کنید و گوش بدید و در جریان مباحث برنامه قرار بگیرید. در پناه حضرت صاحب الزمان در امن و امان و سلامتی باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهدم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد میشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
الله یا الله، الله یا الله.
رسانه دینی.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی. به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. از جمله گروه‌های اخلاقی و عملی که در نهج البلاغه مطرح است اینه که عده‌ای اهل هوا هستند، دنبال دلبخواه‌های خودشون هستند و اینکه خوش باشند به هر قیمتی. عده‌ای هم در پی حرکت در مرز حلال و جایز ها هستند، مواظبند که از خط خارج نشند، خطا نکنند، معصیت نکنند، حریم های الهی رو نشکنند که اسم این ورع و تقوا است. پس عده‌ای اهل هوا هستند، عده‌ای اهل ورع و تقوا. در خطبه 86 که موعظه است درباره تقوا و سعادت و شقاوتی که در گروه خداپرستی یا هواپرستی است، مفصل بحث میکنه، از همنشینی با اهل هوا نهی میکنه چون دو پیامد سو داره. یکی این که ایمان رو به بوته فراموشی میکشه و دیگر این که این همدمی با اهل هوس محل حضور شیطانه و به وسوسه های شیطانی و ارتکاب گناه کشیده میشه. مجالست و اهل الهوا منساتون للایمان و محذرتون للشیطان. از طرف دیگر همدمی و انس با اهل ورع و تقوا و افراد صالح انسان رو به صدق و صلاح و تقوا میکشه. ولصق به اهل الورع و صدق. الصق یعنی بچسب به اهل تقوا، یعنی رفاقت صمیمی، نزدیکی جدی و کارساز، مثل رفاقت و همنشینی با یک فرد اهل تخلف و قانون شکنی یا رفاقت با کسی که اهل مراعات نظم و قانون و مقررات. خودمان هم این دو طیف از افراد رو در جامعه میشناسیم. کیا اهل پروا و تقوا و مراعاتند و کیا اهل هوس و عیاشی و اون چی که براشون مطرح نیست حد و حریم شرع و قانونه. این رعایت حریم‌های الهی هم در زندگی عادی و روزمره مطرحه، هم در مسائل سیاسی و نظامی میدان نبرد، درگیری با مخالفان. سخنان حضرت امیر علیه السلام با نیروهای رزمنده هنگام عزیمت برای نبرد صفین سفارش هایی داره که می فرماید اگر پیروز هم شدید سراغ فتنه و ظلم و بغی نرید، در جنگ هم اصول و مقررات رو حفظ کنید. و در آخر می فرماید خطبه 171: این المانع للذمار والغائر عند نزول الحقایق من اهل الحفاظ. اونا که در برخورد و مواجهه با مشکلات و پیش آمدها اهل حفظ و حریم و غیرت هستند، غیرت می‌ورزند، اینها کجا؟ و اونا که فقط به فکر خودشون و زن و فرزند خودشون هستند کجا؟ اهل حفاظ یعنی اونا که نسبت به تعهدات و مقررات و پیمانها پایبند هستند. در خطبه 176 هم مردم رو دعوت می‌کنه به حرکت در مسیر صحیح بندگی و بیرون نرفتن از دایره عبودیت. تعبیر مروق به کار رفته، مثل شیوه خوارج نهروان که مارقین نامیده میشن. این خروج از مدار دین و بدعتگذاری رو با عنوان اهل المروق یاد میکنه که روز قیامت پیوندشون با خدا بریده است. ان اهل المروق منقطع بهم عند الله يوم القيامه. ادامه بحث رو قسمت بعد خدمتتون عرض میکنم.
یا علی یا علی یا علی.
جابر ابن عبدالله انصاری میگوید روزی به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرف شدم و عرض کردم ای رسول خدا، جانشین شما کیست؟ آن حضرت 10 روز از پاسخ گفتن به پرسش من خودداری کرد و پس از 10 روز فرمود ای جابر، تو را از آنچه پرسیدی خبر ندهم؟ گفتم پدر و مادرم فدایت، به خدا سوگند چنان از دادن پاسخ خودداری فرمودی که پنداشتم بر من خشم گرفته ای. حضرت فرمود ای جابر، بر تو خشم نگرفتم، ولی منتظر بودم از آسمان برایم خبر برسد. جبرائیل امین نزدم آمد و گفت پروردگار به تو سلام می رساند و می فرماید همانا علی ابن ابی طالب جانشین تو بر خاندان و امت توست و او همان کسی است که نااهلان را از کنار حوض کوثر عقب می راند و او پرچمدار توست که در راه بهشت پیشگام تو خواهد بود. جابر می گوید به آن حضرت عرض کردم ای رسول خدا، آیا با کسی که به این مطلب ایمان نیاورد کارزار کنم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود آری، علی ابن ابی طالب علیه السلام در این جایگاه قرار داده نشده مگر برای این که از او پیروی شود، پس هر که از او پیروی کند فردای قیامت با من است و هر که با او مخالفت کند هرگز در کنار حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد.
ای وجه رب العالمین مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین مولا امیر المومنین، ای وجه رب العالمین مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین مولا امیر المومنین، دل جلوه گاه روی تو محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعین مولا امیر المومنین مولا امیر المومنین.
شعرهایی که تو گنبد حرم حضرت امیر نوشته رو من هر وقت میرم سرما میگیرم بالا میخونم، این رو دور تا دور گنبد امیرالمومنین، پایین و حتی پایین گنبد اون مشرف به حرم یه سری اشعار نوشته، عربی فارسی نداره، یه شعری بالا سر نوشته. حالا این دفعه رفتید بالا سر نگاه کنید این شعر، یاد ما هم بکن. بالا سر امیر المومنین اونجایی که وای میسن امین الله میخونن، نمازم ممنوعه، میگن اونجا نمیشه نماز بخونی، باید وایسی رو به حرم. اونجا یه شعر نوشته، شعر عربیه، تو اینترنت هم بزنید پیدا میکنید، شاعرش هم میبینید. شعر دو بیته، یه بیتش اینه: ولو لم یکن فی صلب آدم نوره لما قیل قدمن للملائکه اسجدوا. این شعر فکر میکنم مال قرن دوازدهم سیزدهمه، ولی فارسی این شعر رو 700 سال پیش مولوی گفته تو همین مثنویش، 700 سال پیش. این شعر عربیه که خوندم، شعر معناش اینه: ولو لم یکن فی صلب آدم نوره، اگر نور علی تو پشت آدم نبود خدا به فرشته ها نمیگفت بر آدم سجده کنید. اگر خدا گفت و از قال ربک للملائکه، اگر خدا به ملائکه گفت سجده کنید بر آدم، اگر نور علی نبود لما قیل قدمن، اول خلقت خدا نمیگفت للملائکه تسجد. وقت مولوی اینو فارسی داره: تا صورت امکان جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی، آدم چو یکی قبله و مقصود علی بود. بله مقام خیلی بالاست. تازه پیغمبر ترسید، حالا من کلمه ترسیدشون خودش گفته میگم، حالا جرات نمیگه، فرمود انی اخافو، علی جون من میترسم اگه تو رو اونطور که باید معرفیت کنم مردم تو رو خدا بدونن. حالا تازه پیغمبر نگفته، ما الان علی اللهی داریم، بعضیا میگن خداست، فرمود من میترسم. لولا، اگه نمیترسیدم که بعضی اون حرفایی که راجع به حضرت عیسی میگن راجع به تو بگن، تو رو خدا بخوانند میگفتم.
یا علی یا علی یا علی.
استاد جواد محدثی.
از گروه های اجتماعی عده اهل عصیانند، عده اهل طاعت، همون تقسیم بندی که در قسمت قبل اشاره شد. خدا هم برخوردش با افراد در پاداش و کیفر تابع این هست که اهل طاعت باشند یا نافرمانی و بی‌پروایی. پس یکی از عنوانها هم در کنار اهل ورع و اهل تقوا، اهل طاعت هم مطرحه. خدا از اهل عصیان و طغیان انتقام میگیره و کیفر میده، به اهل طاعت هم پاداش میده. انعم علی هؤلاء و انتقم من هؤلاء، و اما اهل طاعت فاثابهم به جواره و خلدهم فی داره. خطبه 109. گاه مرا لطف او بر در طاعت برد، گه کشدم دست قهر جانب عصیان او. اهل معصیت چی؟ یعنی گناهکاران، اونایی که کارشون عصیان و نافرمانیه، خدا رو بنده نیستن و برچسب زندگیشون اهل عصیان یا اهل معصیته. سزای اونها هم عقوبته. خدا رحمان نسبت به مطیعان، قهار هست نسبت به عاصیان، مگر اینکه از عصیان برگردن، توبه کنن و اهل طاعت بشن. در ادامه همین خطبه 109 می‌فرماید: و ما اهل المعصیه فانزلهم شر دار و غل الایدی الى الاعناق و قرن النواسی بالاقدام. و بعد هم انواع عذاب‌های جهنم رو حضرت برمی‌شماره تا بازدارنده باشه. این عین عدل الهیه، با رحمانیت خدا هم منافاتی نداره. پس گروهی هم با عنوان اهل معصیت و اهل طاعت از هم متمایز میشن. در ادامه این بحث از دو گروه دیگر هم گذرا یاد کنم: یکی اهل عصمت، یکی اهل ذنوب. اهل عصمت نه مقصود پیامبران و ائمه معصومند، بلکه کسانی که خدا توفیق داده و لطف کرده که سراغ گناه نمیرن، پاکن، پاک زندگی میکنن، پاک دستن، پاک چشمن، پاک دلن، که خدا اونها رو سلامت از گناه عطا کرده. عده‌ای هم اهل الذنوب و المعصیه هستند. در اول خطبه 140 می‌فرماید این طیف اهل عصمت و مسئولیت از گناه به اهل معصیت و گرفتاران در دام گناه رحم کنند و هم خدا رو هم شکر کنند که این توفیق رو بهشون داده. ان یرحم و اهل الذنوب و المعصیه و یکون الشکر هو الغالب علیهم، هم گوشه چشمی هم به معصیت کاران داشته باشند و به جای عیب‌جویی و ملامت و زخم زبان سعی کنن نقش بازدارنده و هدایت کننده داشته باشن، چون ممکنه یک روز خودشان هم بلغزن و در همون گناهی بیفتن که دیگران رو به خاطرش سرزنش میکنن. عمری تباه کردم عمر گرانبها را، دیدم ره درست و رفتم ره خطا را، دشمن مرا صدا زد از دوست غافلم کرد، دنبال غیر رفتم گم کردم آشنا را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و سوره والضحای ما، سوره والضحای ما، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی. الحمد لله، الحمد لله،
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین،
الحمد لله،
احیای دین، گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی،
سبحان الله،
رسانه دین،
الحمد لله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام میکنم به شما. خوشحالم از اینکه با قسمت دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم. انشاءالله شما هم تا پایان برنامه با ما همراهی میفرمایید و من همراه شما میخوام در این برنامه هم مستفیض باشم از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، کارشناس ارجمند برنامه‌مون، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام که همچون برنامه گذشته انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. جناب استاد سلام به شما، به برنامه خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. هم بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما و عزیزان شنونده هر جایی که شرف حضور دارن. خدا رو شاکرم بر این نعمت که توفیق مجددی دست داد محضر شما و عزیزان شنونده. انشاءالله نکات مفیدی رو بتوانیم تقدیم کنیم در خدمت شما.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد جباری. ما در برنامه گذشته از زبان حضرت عالی شنیدیم که معاویه به بهانه طلب خون عثمان، پیراهن عثمان و انگشتان بریده شده همسر او رو در شام در معرض نمایش گذاشت به صورت عمومی و خب مردم رو تحریک کرد برای اینکه به او بپیوندن برای گرفتن انتقام خون عثمان. یکی از یاران معاویه به او گفت چرا نامه‌ای به علی نمی‌نویسی و قاتلان عثمان رو مطالبه نمی‌کنی؟ معاویه هم این کار رو کرد، نامه‌ای رو نوشت. ابو مسلم هم به کوفه آورد نامه رو. حضرت فرمودن که نامه در جمع مردم خونده بشه. وقتی که نامه خونده شد، جمعیت زیادی که در اونجا حضور داشتن همه شمشیر کشیدن و عملا گفتن که ما قتله عثمان هستیم. و در ادامه اشاره کردید به نامه‌ای که معاویه برای امرواس نوشت، امرواسی که در فلسطین گوشه‌نشین شده بود و دیگه کاری با کسی نداشت. معاویه او رو به خودش دعوت کرد، امرواس با پسرانش مشورت کرد، یکی از اونها برحذر داشت پدر رو از پیوستن به معاویه و دیگری ترغیب کرد و سرانجام داستان این شد که امرواس ترجیح داد میان دنیا و آخرت دنیا رو انتخاب بکنه به تصریح خودش و روانه شام شد تا در دربار معاویه حضور پیدا بکنه. در خدمت شما هستیم و فرمودید که گفتگوی امرواس و معاویه رو قراره در این برنامه برای ما ارائه بفرمایید. در خدمت شما.
بخشی از همونطور که شما فرمودید در واقع جذب امرواس به سمت معاویه رو در برنامه قبل عرض کردیم و اینکه امرواس متاسفانه در تلاقی دنیا و آخرت و تحیر میان دنیا و آخرت متاسفانه نفس برحال منافق او و نفس شریر او موجب شد که دنیا رو ترجیح بده با وجود اقرار به اینکه رفتن به سمت معاویه ترک آخرت و اقبال به دنیاست. در ادامه نقل که نصر بن مزاحم به تفصیل در بقعت صفین صفحه 40 دارد میگه فلما دخل علیه، وقتی که امرواس وارد بر معاویه شد، قال لهم معاویه یا ابا عبدالله، معاویه بهش گفت یا ابا عبدالله، در واقع کنیه همون پسر به پسر بزرگترش عبدالله به امر خطاب کرد، انی ادعوک الى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربه و قتل الخلیفه و اظهر الفتنه و فرق الجماعه و قطع الرحم، تو رو فرا میخوانم به جهاد با این مردی یعنی با علی که اسیان خدایش رو کرده، خلیفه رو کشته. جالب اینجا به امر که مثلا علی کمک کرد برای قتل عثمان،
قتل قاتل رو خود حضرت معرفی
و از هر الفتنه فتنه اظهار کرده و موجب تفرقه جماعت شده و قطع رحم کرده. قال عمر من، مرادت کیه؟ معاویه گفت علی. عمر گفت که یا معاویه والله ما انت و علی بعکمی بعیرن، ای معاویه تو و علی در یک ردیف نیستید، ما لک هجرتو، تو نه سابقه هجرت علی داری نه سابقه او رو داری در اسلام، ولا صحبته و ولا جهاده، نه مصاحبتش با پیامبر، نه جهادش در راه دین، ولا فقهه و ولا علمه، نه فقه علی داره نه علم علی داره هستی، والله ان له مع ذلك حدا و جدا و حظا و حظوه و بلاء حسنا من الله. علی یک چنین جایگاهی داره، پیشینه داره، جدیتی در مسیر الهی داره. فان شایعتک علی حربه، اگر من همراه تو بشم در جنگ با علی، و انت تعلم ما فيه من الغرر و الخطر، و تو میدانی که با این همراهی من با تو چه زیانی و چه خطری، شاید اشاره به همون قصه از دست دادن آخرت داره میکنه،
بله،
اگر این کنم فما تجعلونی، چی به من خواهی داد؟ معاویه گفت که حکمک چی میخوای؟ قال مصر، طعمتن، حکومت مصر رو میخوام. فتلکه معاویه، معاویه یه مدار برحال تعمل کرد و عرض شد که از راه اون خدعه معاویه ای پیش آمد، گفت که یا ابا عبدالله انی اکره ان یتحدث العرب عنک، من خوش نمیدارم که عرب درباره تو چنین قضاوت کنن که انکه انما دخلت فی هذا الامر لغرض الدنیا، تو بخاطر دنیا اومدی با ما همراه شدی که من بپیچه من به وعده مصر اومدی با ما همکاری میکنی.
خب
فقال ام دعنی انک، بلکن حرفا رو، بلکن حرفا رو، یعنی به تعبیری بعضی از محققین گفتن که یعنی نه میدونی که نه من به هر حال به اون بحث دنیا و آخرت معتقد هستم نه تو، این حرفا رو بذار کنار. معاویه در واقع در پاسخ گفت که فکر من به تعبیر من فکر میکنی که من تو دارم فریب میدم، اما انی لو شئت ان امنیک و اخدعک لفعلت، اگر من بخوام تو رو فریب بدم با خود ابت وارد بشم میتونم، یعنی این حرف من از دار خود ا نبود. امر گفت که انا اکیس من ذالک و ما مثلی من یخدع، من زیرکت از این حرف هستم اون که تو بتونی من رو فریب بدی. معاویه گفت که ادنو منی برسی که اصار رک، معاویه گفت که سرت بیار نزدیک، میخوام به تو یک حرف درگوشی مرحال سری بزنم. ولم یکن فی البیت غیرهما، در حالی که در اون اتاق و در محل کسی غیر از این دو نبود، و مع ذلک ادنا عمرو به رفس الی معاویه، با این وجود امرواس سرشاور گوشگوشاور نزدیک دهان معاویه، فعض معاویه علی اذن، معاویه با دندانش گوش امرو گزید و خلاصه دندان گرفت و ثم قال حاله خود عبی، دیدی فریب خوردی این خود عبود، هل طرفی بیتی که احدن غیر و غیرک، اینجا که کسی نبود اصلا که من بخوام به تو سری سخن بگم، نه ثابت کرد که من از تو زیرکترم.
بله.
ثم قال له یا ابا عبدالله علم تعلم ان مصر مثل العراق، بعد به امراض گفت که نمیدونی که مصر مانند عراق؟ قال بلا ولکنها انما تکون لی اذا کانت لک. امر گفت بله، ولکن مصر در صورتی برای من خواهد بود که برای تو باشد و در صورتی برای تو خواهد بود که بر علی غالب بشی بر عراق. یعنی در واقع تو اگر بخوای مالک اینها بشی نیاز خواهی داشت به اینکه من همراه تو بشم و در حالی که برای من باشه برای تو هم خواهد بود.
ببخشید، این فقط سوال من این بود، پس حالا دیگه جواب مشخص شد از صحبت‌های خود امر، این که الان مصر در اختیار معاویه نیست.
نیست نخیر.
اگر که او در جنگ غالب شد و بالاخره حاکم جامعه اسلامی شد، قرار مصر رو واگذار بکنه مثلا به امر.
چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای مصر والی فرستاده بود که قیس بن سعد بن عباده بود. و دخل عتبه بن ابی سفیان، برادر معاویه که اون پیشنهاد دعوت امر داده بود به معاویه، وارد شد و اخو معاویه علی اشار علیه به مشورت امر بن عاص، دید که معاویه داره بر پا به پا میکند در تأمل بر اینکه آیا مصر رو بده به امر نده، معاویه رو به نحوی مورد عتاب قرار داد که چرا برها داری چی میکنی تأنی میکنی در این مسئله. اما ترضا ان تشتری عمرن به مصر این صفت لک، راضی نیستی که در حال مصر رو به امر واگذار بکنه اگر برای تو شد مصر و آماده شد برای در اختیار گرفتن. معاویه به برادرش گفت که بت اندنا اللیل، امشب نزد ما بمان. اون شب رو میگه معاویه در فکر بود در این مسئله نسبه به خاطر این عتاب برادرش عتبه، و فرداش فرسل الى عمرو و عطا هم استعطا هم من ملک الفراعنه. فردا امراض فراخواند و راضی شد که اگر به دست من افتاد، از دست علی گرفته شد، به دست من افتاد مرس، اینو به تو خواهم داد. امر گفت که باید یه برحال چیزی تضمینی چکتر نامه چیزی برحال
مکتوبی
بدی. فامر معاویه کاتبه. این گزارش جالبه که این دو خودگر معروف تاریخ نشون میده چه پس هم میخوام بر بیام. فامر معاویه کاتبه ان یک تومه له بذالک کتاب. معاویه کاتبش رو منشیش رو طلب کرد که بیاد یک در حال عهدنامه بنویسه در این باره. و قال له اکتب علی ان لا ینقض شرط طاعتا. به اون کاتبش گفت بنویس برای این که هیچ شرطی طاعتی رو نقض نکند. یعنی چه؟ یعنی که امراض باید مطیع محض من باشد، شرطی برای اطاعت نباید بگذاره.
درست.
ای تکون و طاعت و امر الله مطلق غیر مقیده به شرط تومت مصر. یعنی امراض تا اطاعتش نسبت ماوی مشروط به حکومت مصر نباشد. چنین تعبیری علا ان لا ینقض شرطون طاعت. امر متوجه این حیله معاویه شد و انتبه امر لهذه المکیده من معاویه، به کاتب گفت این اینطور ننویس. قال بل اکتب علا ان لا تنقل طاعتون شرطن. مشروط به این که هیچ طاعتی شرطی رو نقض نکند. یعنی من شرطم سر جاش هست، به این که برحال اطاعت مشروط به اشارت حکومت مصر. ای لا تنقل طاعته لمعاویه مشترط علیه من تومته مصر، و از این کید معاویه امراض ممانعت کرد با این تومش. بعد ثم قال له والله شاهد لی علیک بذلک، به معاویه گفت خدا شاهد بر این برحال کار که تو این عهدی که بین ما هست. قال معاویه نعم، جالب خدا رو هم شاهد میکنه بر این اسیانشون. قال معاویه نعم لک الله علی بذلک، خدا من شاهد بر این کار ما. قال عمرو والله على ما نقول وكيل. ثم خرج من عنده بالكتاب، با اون عهدنامه با اون حکومت مصر از نزد معاویه خارج شد.
فتلقا چرا انقدر برش سخت بود معاویه؟ چرا استاد میشه تحلیلی کرد پاسخی داد؟ چرا برش سخت باشه مثلا انقدر معاویه انقدر بخواد فکر بکنه؟ به امر اطمینان نداشت، همین حکایت کید و فریب و این هاست، یا نکته‌ای تو تاریخ اومده نیومده؟
دو نکته شاید به ذهن برسه. یک نکته این که مصر در نگاه معاویه یک بر تومی بزرگی بود، با آسون نمیخواست از دست بده، یعنی ورود به شمال افریقا بود و قصه‌های مرحال اهمیت مصر که خود کلام کردن از خواهم کرد از امره میخوند نشون میده که ایچین جاگاهی مصر داشت. و دومی که برحال اگر امر خیلی میدان بدهد احتمال این هست که در آینده
درد سرساز بشه
موی دماغ محدود میخواست برحال به امر یک.
و خب امر هم البته خیلی شناسایی کرده بود، میدونست که کجا رو مطالبه بکنه.